سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام علیکم و رحمت الله. توفیق داریم انشاءالله در جلسه امروز بحث ایمان رو مطرح بکنیم. بخش اول درس‌های کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن کریم که شما مطالعه فرمودید مربوط میشه به بحث ایمان که 7 جلسه هست و به اضافه 2 جلسه از تفسیر سوره مبارک توبه. همطور که شما هم ملاحظه کردید، بحث ایمان یه بحث زیربنایی هست و بحث هایی که ما قبلا مطرح کرده بودیم، یعنی بحث توحید و بحث نبوت و همینطور مباحثی که در جلسات آتی انشاءالله اگه خدا توفیق بده مطرح خواهد شد، اینها تماما مبتنی بر ایمان هست و ایمان نقش محرک رو داره در جریان حرکت ما انسانها به سوی خدای متعال. در جلسه اول یه چارچوب نظری مطرح کردیم که اون چارچوب نظری حرکت بود. عرض کردیم زندگی به معنای حرکت هست. ما وقتی زنده هستیم و زندگی میکنیم که در حال حرکت باشیم و در هر حرکتی 6 رکن مطرحه. نقطه ای که ما حرکت رو از اونجا شروع میکنیم، مبدأ، جایی که قرار به اونجا برسیم یعنی مقصد، خود ما که حرکت داریم میکنیم میشیم متحرک، اون چه ما رو به حرکت در میاره محرک ها هست و همینطور زمان حرکت و مکان حرکت، اینها 6 رکن حرکت هست. و وقت در بحث ایمان، ایمان مربوط میشه به اون بخش محرک ها، که محرک ها هم دو نوع میشه: محرک های معرفتی و محرک های انگیزشی. در ایمان هم عنصر محرک معرفتی هست، یعنی جنس آگاهی، معرفت و بصیرت که حالا انشالله در ادامه خواهیم گفت، و هم محرک انگیزشی هست، یعنی اینکه انگیزه های ما الهی باشه، انگیزه های ما بر اساس هواها و امیال و نفسانیات ما نباشه. پس اگر ما در یک راهی حرکت میکنیم و از یک نقطه‌ای حرکت خودمون رو شروع میکنیم و به ارزش‌های ایمان داریم، تمام اینها از موتور محرک ایمان برمیخیزه. البته ایمان همیشه متعلقش خدا و غیب نیست. هر کسی، هر انسانی به یه چیزهای ایمان داره، به یه چیزهای باور داره. کسی که در مسیر طاغوت حرکت میکنه، او به طاغوت باور داره، او به هواهای نفسانی خودش باور داره. لذا در قرآن کریم میفرماید: ارأیت من اتخذ الهه هواه. ای پیامبر، دیدی تو اون کسی که هواهای خودش رو معبود خودش قرار داده و بر اساس اونها داره حرکت میکنه، ازش سوال میکنی چرا این کار رو میکنی؟ میگه دلم میخواد، دوست دارم. این ایمانش همون هواهای نفسانیشه. ولی از انسان موحد وقتی شما سوال میکنی چرا این کار رو میکنی، میگه چون رضایت خدا در این کار هست من این کار رو انجام میدم. چون خدای متعال فرموده است، چون رسول الله فرموده است، چون به خدا نزدیک میشم با انجام این کار، لذا این کار رو انجام میدم. خب جایگاه ایمان در میان ارزش‌های اسلامی چیست؟ آقا معظم رهبری فرمودن که ما از آیه 177 سوره بقره میتونیم جایگاه و پایگاه ایمان در میان ارزش‌های اسلامی رو بفهمیم. وقتی به آیه 177 سوره مبارک بقره نگاه میکنیم، میبینیم که ایمان در صدر ارزش‌های اسلامی هست. آیه رو ملاحظه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين تا آخر آیه. خب این آیه در جریان بحث قبله نازل شده، میگه یه عده به این مسئله میپردازن که گویا تمام ارزش‌های الهی در بحث قبله جمع شده. یهودی‌ها میگن قبله ما حق است، مسیحیان میگن قبله ما حق است، و حتی مسلمان‌ها رو شماتت می‌کردن یهودیان که شما تا حالا داشتید به سمت مسجد الاقصی نماز می‌خوندید، حالا که قبلتون تغییر کرده و به سمت کعبه نماز میخوانید دیگه تموم شد، همه عبادتهای شما ضایع شد و شما دیگه از خدا رو برتافتید. این آیه آمد که لیس البر أن تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، نیکویی آن نیست که چهره به سمت شرق و غرب بگردانید. اصلا بحث این نیست. پس نیکی چیه؟ میگه ولکن البر من آمن بالله. نیکو آن کس است که ایمان بیاورد به خدا. ببینید وقتی میخواد ارزش‌های الهی رو مطرح بکنه، اولین ارزشی که آورده بحث ایمانه. ایمان حالا به چی؟ ایمان متعلقاتی داره. متعلقات ایمان عبارت است از یک، الله. ما خدا رو با تمام وجود باور داشته باشیم، بدانیم که خدایی هست و این خدا همه چیز ما هست، خالق ما هست، فاطر ما هست، رازق ما هست، این خدا قدرت مطلق هست، این خدا حی است، قیوم است، عزیز است، حکیم است، قدوس است، ملک هست، فرمان روایی عالم با اوست، مالک یوم الدین است و دیگر اوصاف و اسماء و حسنای اسماء و حسنای الهی. دو، و یوم الاخر، ایمان به قیامت. سه، و الملائکه، ایمان به فرشتگان. چهار، کتاب، ایمان به کتاب، ایمان به وحی الهی، ایمان به قرآن کریم. و نبیین، ایمان به پیامبران. همطور که ملاحظه می‌فرمایید اینجا برای ایمان 5 تا متعلق ذکر شد. یک، ایمان به خدا. دو، ایمان به قیامت. سه، ایمان به فرشتگان و ملائکه. چهار، ایمان به وحی قرآن کریم و کتاب آسمانی. و 5، ایمان به همه انبیای الهی. جنس این متعلقات ایمان که حالا در بعضی از آیات قرآن کریم ایمان به آیات الهی هم مطرح شده. ما عالم رو نشانه‌های خدا بدانیم. خود ایمان به غیب هم در آغاز سوره بقره مطرح شده. اونجا داره که یؤمنون بالغیب ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. بحث ایمان به غیب، اینا جنسشون همه غیبیه. یعنی هم خدا غیبی هست، مادی نیست، هم قیامت، هم ملائکه، هم وحی و قرآن کریم و هم انبیاء الهی از حیث اینکه به نبوت برانگیخته میشوند. پس در رأس ارزش‌های الهی ایمان هست، ایمان به غیب. بقیه هم در همون ایمان به غیب ریشه داره، ایمان به خدا و انبیا و ملائکه و قرآن کریم و قیامت، اینا همه. پس معناش چیه؟ معناش اینه، یعنی انسان مؤمن میگه غیر از این عالم مادی، غیر از این عالم ملک، عالم دیگری هم هست که ما اون رو با چشم سر نمیتوانیم ببینیم. برای دیدن او باید چشم دل خودمون رو فعال بکنیم. در ادامه میفرماید و آت المال علی حبه ذوی القربا والیتام والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. بر بعد از ایمان به خدا اینه که انسان مال رو با همه شیفتگی که به مال داره، با همه علاقه‌ای که به مال داره، به نزدیکان و یتیمان و افتادگان و در راه ماندگان و سائلان و بردگان عطا بکند و اقام الصلاة نماز رو به پا بدارد و آت از زکات زکات اموال خودش رو بپردازد و الموفون به عهدهم اذا عاهدوا. نیکوکاران کسانی هستند که چون پیمان بستند، عهد و پیمان بستند، تعهدی دادند، بر پیمان خودشون ایستادند، اهل وفای به عهد و پیمان هستند. و صابرین فی البعصاء و الضراء و حین البعث. نیکوکاران کسانی هستند که در سختی های زندگی، تنگ دستی و بیماری، فشارهای بیرونی و درونی و در میدان جنگ و حین البعث و در میدان جنگ، اینها پایدار و مقاوم هستند. بعثا رو گفتن اون فشارهای بیرونی هست، فشارهای درونی هست. ذرا رو گفتن فشارهای بیرونی هست. بعضی ها گفتن مثلا بعثا مثل فقر و تنگ دستیه، ذرا مثل بیماری و اینها هم هست. به هر حال تعابیر مختلفی شده، ولی حضرت آقا این دو رو ترجمه کردن به سختی‌های زندگی، هم از تنگ دستی و بیماری، این البعث هم که یعنی در زمان جنگ. بعد در پایان آیه جمع‌بندی داره، می‌فرماید اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. کسانی که این ارزش‌ها رو قبول داشته باشن، پایبند باشن به این ارزش‌ها و عمل بکنن به این ارزش‌ها، اینها انسان‌های صادق، راست گفتار و درست کردار، و اینها با تقوایان هستند. وقت باز آیه دیگری اینجا بهش استناد شده که در پاسخ اهل کتاب که یهودی بودن یا نصرانی شدن رو وسیله رستگاری و فوز و فلاح می دانستند، قرآن ایمان گسترده اسلامی رو موجب راهیابی به درگاه خدا دانسته. قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا. ای مسلمانان، شما بگویید که ما ایمان آورده ایم به خدا و آنچه فرو فرستاده شده است به سوی ما، و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و آنچه که به انبیای بزرگ الهی فرستاده شده است، و ما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون، فان آمنوا بمثل ما آمنتم بهی فقد اهتدوا. اگر اهل کتاب هم آمدند و ایمانی همانند ایمان شما کسب کردند، در اون صورت می شود گفت که هدایت یافتند. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که ایمان میتونه آگاهانه باشه یا متعصبانه و جاهلانه باشه. ایمانی که خدای متعال از ما میخواد، ایمان از روی آگاهی و فهم هست. ایمان کورکورانه نیست، ایمان متعصبانه نیست. این مسئله مهمیه، این ویژگی ایمان هست که میتونه ما رو از مؤمنین واقعی قرار بده. صرف این که یه کسی بگه من ایمان آورده‌ام کافی نیست. خب چطور؟ توضیح بده. این ایمان باید با آگاهی باشه، با معرفت باشه. اون محرک معرفتی که عرض کردیم باید اینجا روشن و شفاف باشه. می‌فرماید که در همون سوره مبارکه بقره هست، آیه 286، آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، پیامبر به آنچه که نازل شده است به سوی او از جانب پروردگارش ایمان آورده است. و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله، مؤمنان هم همگی ایمان آورده اند به خدا و فرشتگانش و کتابهای آسمانی نازل شده از جانب خدا و رسله و رسولانش. همون مضامینی از ایمان بود که در آیه 177 سوره بقره هم خوندیم. بعد اینها میگن لا نفرق بین احد من رسله، ما بین پیامبران خدا فرق نمیگذاریم. و قالوا سمعنا و اطعنا، شاید مثال اینجاست، اینها گفتن که سمعنا و اطعنا. سمعنا یعنی ما شنیدیم، حرف خدا رو از زبان پیامبران شنیدیم. این شنیدن توأم با فهمیدن هست. ما فهمیدیم انبیا چی فرمودن، و اطعنا اون چیزی رو که شنیدیم و فهمیدیم. سمعنا شنیدن یعنی یه گوش دادن توأم با فهمیدنه. یه وقتی چیزی به گوش انسان میخوره، نه، وقتی چیزی رو انسان گوش میده برای اینکه متوجه بشه، بفهمه که بحث چیه. اینا میگن سمعنا و اطعنا، ما شنیدیم. حضرت آقا داخل پرانتز نوشتن فهمیدیم. شنیدیم اینجا یعنی فهمیدیم و فرمان میبریم. غفرانک ربنا و الیک المصیر، خدایا ما مغفرت تو را میخواهیم و بازگشت همه به سوی توست. بعد به آیه دیگری باز اشاره کردن که مؤمنان یتفکرون فی خلق السماوات والارض، که از خوندن اون آیه من صرف نظر میکنم، آیات 190 تا 192 سوره آل عمران. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که اگر ایمان انسان‌ها از روی آگاهی و معرفت نباشه، این مگه چه خطری داره؟ خطرش اینه که انسان گرفتار تعصب بشه، گرفتار تقلیدهای کورکورانه بشه، گرفتار جهل بشه. یعنی میگی چرا این کار رو میکنی؟ نمیدونه چرا. خب این آیه رو ملاحظه بفرمایید، آیه 104 سوره مائده، و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا اولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وقتی که به مشرکان رسول مکرم اسلام میفرمود که بیایید تا آنچه را که از جانب خدا بر من نازل شده است برای شما بخوانم و شما را به آن دعوت بکنم، مشرکان میگفتند نخیر، ما به این وحیی که تو میگی احتیاجی نداری، ما احتیاجی نداریم، ما همون چیزی که از پدرانمون به ما رسیده همون ما رو کافیه. خب حالا بحث اینه که خب بلکه پدران اینها هدایت نشده بودن، آیا این استدلاله؟ مثلا یک کسی بگه که من هر چه که از پدرانم به من رسیده، و این تعصبه، این جهله. این منطق رو خدای متعال قبول نداره که یک کسی بیاد بگه که من هر چه از قدیم به من رسیده، هر چه سنت‌های آداب و آداب و رسوم ما به ما میگن. نه، اینا منطق نداره. ما وقتی میتونیم یه کاری رو درست بدانیم و انجام بدیم که از خدای متعال به ما رسیده باشه یا عقل مستدل و برهانی اون رو تایید بکنه، برش دلیلی داشته باشیم بر درستیش. این ویژگی اول ایمان هست. پس ایمانی نجات بخش هست که آگاهانه باشد، از روی معرفت باشد. اینجا عنصر محرک معرفتی با ایمان مرتبط میشه. اما ویژگی دوم ایمان این هست که اون ایمانی نجات بخش ما هست که علاوه بر بُعد معرفت و آگاهی بخشی و اعتبار معرفتی، زاینده عمل هم باشه. ایمان صرف آگاهی و معرفت نیست، ایمان صرف باور و یقین به وجود عالم غیب و خدای متعال و ملائکه نیست. ایمان فقط این نیست که من بگم پیامبران رو قبول دارم، نه، این باید به عمل منتهی بشه. اگر کسی فقط در مقام نظر و فکر و اندیشه بگه من مؤمنم اما از عمل خبری نباشه، این فرد ایمان نجاتش نخواهد داد. از همین رو هست که در قرآن کریم شما اگر ملاحظه بفرمایید، بیش از 60 بار ایمان توأم با عمل صالح آمده. از جمله سوره عصر رو که همه انشاءالله حفظ هستید، اونجا میخوانیم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان و عمل صالح. حالا اینجا به بعضی از آیات استشهاد شده، از جمله آیاتی که مورد توجه قرار گرفته آیه 77 و 78 سوره مبارکه حج هست. یا ایها الذین آمنو، خب یا ایها الذین آمنو خطاب خدای متعال به مؤمنان هست دیگه، ای کسانی که ایمان آورده اید، که مستحبه که وقتی خطاب یا ایها الذین آمنو رو انسان میشنوه بگه لبیک، بله خدایا شنیدم فرمایش شما رو. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید. خب چی؟ حالا دستور به عمل میده خدای متعال. ارکعو، رکوع بکنید، فسجدو، سجده کنید، و عبدو ربکم، پروردگارتان را عبادت کنید، و افعلوا الخیر، و افعلوا الخیر، یه دستور خیلی کلی و کلان میده، کار خیر انجام بدید، و افعلوا الخیر، کار خیر انجام بدید، لعلکم تفلحون، امید است که به موفقیت، پیشرفت و شکوفایی برسید. پس پیروزی، موفقیت، اینها از خواص ایمانیه که توأم با عمل باشد. بعد می‌فرماید و جاهدوا فی الله حق جهاده، در راه خدا چنان که شایسته است مجاهدت نمایید. هوجتباکم، اگه شما توفیق پیدا کردی که اهل ایمان باشی، این لطف خداست، او شما را برگزیده است. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، و در دین بر شما هیچ دشواری قرار نداده است. این دینی که خدا برای شما از طریق وحی ارائه کرده دین سختی نیست. ملت ابیکم ابراهیم، این دینی که برای شما آمده شیوه و آینه پدرتان ابراهیم است. خب پس ما مسلمان ها هم ریشه ما برمیگرده به حضرت ابراهیم سلام الله علیه. خب سماکم المسلمین من قبل و فی هذا، او پیش از این و در این نوبت شما را مسلمان نامیده است. لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکونوا شهداء علی الناس، تا پیامبر گواه و دیدبان شما باشد و شما مسلمانان گواهان بر بشریت باشید. بنابراین فقیم الصلاه، نماز را به پا دارید، به بازار نماز رونق ببخشید، و آتو زکا، زکات بدهید. صلات یعنی رابطتون رو با خدا درست کنید، زکات یعنی رابطتون رو با مردم درست کنید، به مستمندان، فقرا، نیازمندان رسیدگی کنید. و اعتصموا به حبل الله، به خدا متکی شوید و پناهنده گردید. هو مولاکم، او سرپرست شماست، فنعم المولا و نعم النصیر. یا در آیات پایانی سوره مبارک انفال که به بعضی از دیگر خواص ایمان خدای متعال اشاره فرموده است: ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، اون کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و جهاد کردند با مال و جانشان در راه خدا، والذین آووا و نصروا، که اینا حالا مهاجرین شدند و در ادامه انصار، والذین آووا و نصروا، و اونهایی که پناه دادند به این مهاجرین و یاری کردند اونها را، اولئک بعضهم اولیاء بعض، اینها با هم یه جبهه هستند، اینها با هم یه سیستم رو تشکیل میدهند. اما والذین آمنوا ولم یهاجروا، اونایی که ایمان آوردن تو مکه ولی هجرت نکردن، پیامبر دستور داد هجرت کنید از مکه به مدینه، اما اینا هجرت نکردن، اینا ایمانشون ناقصه. چرا؟ چون به عمل منتهی نشد. ما لکم من ولایتهم من شیئن حتی یهاجروا، شما با اینها پیوند ولایی ندارید تا اونها هجرت بکنن. چرا؟ چون گفتیم ایمان باید توأم با عمل باشه. و در ادامه تأکید فرمودن که نتیجه اون ایمان توأم با معرفت و این ایمان توأم با عمل می شود انسان متعهد. انسان مؤمن انسانی است که اهل پذیرش مسئولیت، به مسئولیت‌های ایمانی خودش به چشم یک تعهدات لازم الاجرا نگاه می‌کند. و به آیات اینجا استناد شده که لقد انزلنا آیات مبینات والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا. باز اینجا ایمان با اطاعت ملازم شده. ثم یتولا فریق منهم من بعد ذالک، اما یه گروهی از اینها هستند که اعراض می کنند، سر از فرمان دین می پیچند و ما اولئک بالمؤمنین، اینها مؤمن نیستند. یعنی اگر کسی اسلام آورد اما بعد به عمل نپرداخت، به تعهدات ایمان پایبند نماند، اینها رو نمیشه گفت مؤمن. بعد طعنه میزنه، میگه و اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون، یه عده هستند که ادعای ایمان میکنند اما وقتی که دعوت می شوند به سوی خدا و پیامبر که میان آنان حکم و داوری کند، گروهی ازشون رو می بینی که روی گردانند، میگه نه من نمیام، من پیامبر رو داور قرار نمیدم. اما همینها اگه حق باهاشون باشه، یعنی بدونن که اگه داوری رو به پیامبر بردن، پیامبر حق رو به اینها خواهد داد، میگن بله بریم پیش پیغمبر. پس اینها نگاه منفعت طلبانه به دین دارن. اگه بدونن که در این مورد خاص دین به نفع اینها حکم میکنه، میشن مؤمن، میشن پیرو به پیغمبر. اما اگر بدانند که اینجا به نفعشون نیست، اعراض میکنند از خدا و پیامبر و رهبران الهی، فرق نمی کنه در هر زمان. این اگه ببینه که حرفایی که رهبری میزنه به نفعشه، میگه ما تابع رهبری هستیم. اما اگر یه جایی حرفایی که رهبری میزنه ببینن که نفع دنیوی اینها توش نیست، هرچند نفع اخروی توی اون سخنان هست، دیگه گوش نمی کنن. و این یکن لهم الحق و یعتو الیه مذعنین، اگر در ماجرای حق به جانب آنان باشد گوش به فرمان و سر به راه نزد پیامبر می آیند. بعد آیه می فرماید افی قلوبهم مرضون، آیا اینها واقعا بیمار دلند؟ هم ارتابو یا شک دارند در حقانیت دین و پیامبر؟ هم یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله، یا نکنه می ترسند که خدا و پیامبر به اینا ظلم بکنند؟ آخه اینا مگه نمی دونند که خدا عادل، پیامبر عادل؟ بل اولئک هم الظالمون، فرمایید حقیقت این است که اینها خودشون ستمکارن، اینها با دنیا گرایی خودشون دارن به خودشون ظلم میکنن. اما مؤمنان برعکس اینها هستن، مؤمنان حقیقی وقتی که بهشون گفته بشه که بریم پیش خدا و رسول میگن چش. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله و رسوله لیحکم بینهم ان یقولوا سمعنا و اطعنا. مؤمنان واقعی اینطوری هستند، برای داوری به محضر رهبر الهی پیامبر حاضر میشن و میگن سمعنا و اطعنا، هر چه شما بفرمایید ما عمل میکنیم. و اولئک هم المفلحون، اینها رستگارانند. و من یطع الله و رسوله و یخش الله و یتقه فاولئک هم الفائزون، کسانی که از خدا و پیامبرش اطاعت کنند و از خدا پروا کنند، اهل خشیت از خدا باشند، اهل تقوا باشند، اینها هستند که به فوز و رستگاری و سعادت میرسند. و جالبتر اینه که خدای متعال به همین دسته از مؤمنین هست که وعده اعطای قدرت داده. اگر ما اهل ایمان و عمل صالح شدیم، یکی از نتایجش اینه که خدا قدرت سیاسی رو و خلافت خودش رو در اختیار ما قرار میدهد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، خدا به کسانی که ایمان آورده و عمل شایسته انجام دهند وعده و نوید داده است که بدون تردید آنان را در زمین خلیفه و جانشین می سازد، همانطور که پیشینیان را خلیفه ساخت. کم استخلف الذین من قبلهم. خب اون وقت نتیجه این قدرت و سیطره سیاسی چیه؟ نتیجهش اینه که اینها میتونن دینی رو که خدا برای اینها پسندیده مستقر و پابرجا بکنن. و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، دیگه چی کار میتونن بکنن؟ به امنیت میرسن، عوامل ترس و ناامنی رو از خودشون دور میکنن، تهدیداتی رو که تا دیروز متوجه اینها بود با بهره گیری از قدرتی که در پرتو ایمان و عمل صالح به اون رسیدن با اون تهدیدات مبارزه میکنن. ملت ایران به رهبری امام راحل رحمت الله علیه در اثر ایمان و عمل صالح خاندان منحوس پهلوی رو از ایران بیرون کرد، آمریکایی ها رو از ایران بیرون کرد، کشور خودش رو نجات داد، حملاتی رو که دشمنان بهش کردن همه رو دفع کرد. یا ملت فلسطین که داره امروز در پرتو ایمان و عمل صالح با شجاعت از خودش دفاع میکنه. امنیت رو برای چی میخواییم؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، برای اینکه توفیق عبادت خدا رو پیدا بکنن. پس ببینید چی شد؟ ایمان و عمل صالح نتیجه شد تشکیل حکومت. نتیجه تشکیل حکومت، هدف تشکیل حکومت چی شد؟ اقامه دین اقامه دین برای چی؟ برای نیل به امنیت. امنیت برای چی؟ برای عبودیت. یه سلسله ای از اهداف متصل به هم شد. یه بار دیگه میگم، ایمان و عمل صالح، ایمانی که آگاهانه باشد به عمل صالح ختم شود، باعث میشه که خدا قدرت رو بده به اهل ایمان و عمل صالح. وقتی که قدرت دست اینها اومد، نظام سیاسی توحیدی تشکیل دادن، اقامه دین میکنند. دین را که اقامه کردند، امنیت پیدا میکنند، قدرت دفع تهدیدات رو پیدا میکنند، امنیت دنیوی و اخرویشون تأمین میشه، چون امنیت همریشه است با ایمان. و وقتی امنیت پیدا کردن، به عبادت خدا میپردازن که فلسفه آفرینش بود. خب در سوره توبه هم اون بحثی که در مورد شبکه مؤمنین آمده، من همینجا اون رو اشاره میکنم. هنوز بحث ما از کتاب طرح کلی به پایان نرسیده، ولی جایگاه اون بحث سوره توبه همینجا هست. در سوره مبارک توبه هم به بخش‌های دیگری از اوصاف مؤمنان اشاره شده. اونجا حوالی آیات 68، 69، 70، 71، 72 اگه ملاحظه کنید، از دو تا جبهه یاد شده. یکی جبهه و شبکه منافقان هست، یکی جبهه و شبکه مؤمنان هست. بعد از اون که ویژگی های منافقان ذکر شده که 4 ویژگی هست، خدای متعال ویژگی های مؤمنان رو ذکر کرده در عکس اون ویژگی های منافقان. اونجا می فرماید که والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، مردان و زنان مؤمن اینها با یک دیگر یک شبکه رو تشکیل میدن، یک سیستم رو، یک حکومت رو تشکیل میدن. خب حالا که حکومت مؤمنان تشکیل شد، مؤمنان چی کار میکنن؟ نشانه های مؤمنان چیه؟ میفرماید اولین نشانه مؤمنان اینه که یأمرون بالمعروف، امر به معروف میکنن. نشانه دومشون اینه که و ینهون عن المنکر، نهی از منکر میکنن. که حالا بحث امر به معروف و نهی از منکر، اینجا اگر مطالعه فرمودید، که حتما انشاءالله مطالعه فرمودید، به معنای همون اقامه دینه. امر به معروف و نهی از منکر یعنی این که ما مردم رو دعوت بکنیم به اقامه دین، میشه امر به معروف، یعنی دعوت به دین. نهی از منکر یعنی از اقدامات ضد دینی جلوگیری بکنیم. این در پرتو رویکرد سیستمی به دین هست که داره حاصل میشه. در واقع بحث امر به معروف و نهی از منکر همون ایمان متعهدانه و مسئولانه هست. اگر کسی ایمانش از روی تعهد باشه، از روی معرفت باشه و ملتزم بشه و متعهد بشه که بر اساس ایمان خودش عمل بکنه، ازش این خروجی ها در میاد. نشانه سوم این مؤمنانی که به قدرت رسیدن، اقامه نماز هست، که باز در این آیاتی که پیش از اینم خوندم اومده بود. و یقیمون الصلاة، و نشانه چهارمشون پرداخت زکاته و یؤتون الزکاة. اینا هم رابطه خودشون رو با خدا درست میکنن، هم رابطه خودشون رو با مردم درست میکنن. نشانه پنجمشون اطاعت از خدا و رسوله. اینا توی این سیستم کاری میکنن که سیستم دچار تفرقه نشه، دچار تشتت نشه، وحدت سیستم و تشکیلات و ولایت حفظ بشه. لذا در پرتو ایمان، اطاعت از خدا و رهبری شکل میگیره در مقام عمل. و وقتی که مؤمنین در یک جامعه مطیع خدا و رسول و رهبران الهی خودشون که جانشینان پیامبر هستند باشند، اونجا تفرقه ای ایجاد نمیشه. یطیعون الله و رسوله. اون وقت این اطاعت همون تحقق عبادت الهی هست. عبادت الهی شاید در جلسات قبل هم عرض کردیم که علامت عبادت خدا اطاعت از خدا و در مرتبه بعد اطاعت از رسول خداست و اطاعت از خدا و رسول ملازمه با معرفت به دستورات خدا و رسول هست. پس اطاعت معرفت رو به دنبال میاره. اطاعت که عمله و معرفت که محرک معرفتیه که ثمره ایمان به اصطلاح عبادت بود همون ایمانه. پس ایمان به خدا ملازمه با اطاعت خدا، عبادت خدا و معرفت به دستورات خداست. ایمان به رسول ملازمه با اطاعت از رسول و معرفت دستورات رسول صلی الله علیه و آله و همینطور جانشینان رسول. خب آخرین بحثی که اینجا طی دو جلسه مطرح شده در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی این هست که اگر ما به ایمان رسیدیم معناش اینه که به منظومه ای از نیازها و عواملی که ما را از مبدأ تا مقصد راهنمایی میکنه، راهبری میکنه، کمک میکنه، دستگیری میکنه رسیدیم. یعنی کسی که به ایمان توأم با معرفت و ایمان زاینده عمل رسیده باشد، این میتونه با حفظ ایمان خودش، چون ایمان یه چیزیه که باید حفظش کرد، ایمان یه چیزیه که قابل کم و زیاد شدنه. ما اگر از ایمان غافل بشویم ممکنه ایمان ما کم بشه و کم 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 همطوری کاهش پیدا بکنه. خدای نکرده یه وقت انسان از مسیر صراط مستقیم منحرف بشه، چه این که خیلی ها براشون این اتفاق افتاده. ببینید در صحرای کربلا در روز عاشورا اون کسانی که رو در روی امام حسین علیه السلام ایستاده بودن که اونا مدعی اسلام و ایمان بودن دیگه، ولی خب اونها منحرف شده بودن. امام علیه السلام، امام حسین علیه السلام فرمود که الدین لعقن علی السنتهم، دین یه لغلغه هست بر زبان اینها، یه لغلغه زبانه، ولی خب اونا نمازم خوندن، الله اکبرم میگفتن و اینا پیش میاد دیگه. پس ایمان رو باید حفظ کرد و حفظ ایمان علائمی داره، شاخصهایی داره. مهمترین علامتش همین تمسک به قرآن و اطرت هست که رسول مکرم اسلام فرمود من از میان شما میروم و دو وزنه وزین به جای خودم در میان شما باقی میگذارم، قرآن و اطرتم. تا مادامی که به این دو تمسک بکنید گمراه نخواهید شد تا در حوض کوثر بر من وارد بشید. پس ما باید ببینیم که انس ما با قرآن چقدره، عمل ما به قرآن چقدره، انس ما با اهل بیت علیهم السلام چقدره، عمل ما به دستورات اهل بیت علیهم السلام چقدره. در عصر غیبت هم همینطور ببینیم که چقدر رفتار ما، گفتار ما، کردار ما در جهت تقویت جبهه حق است. و خدای نکرده اگر یه وقت حرف و عمل کسی به تقویت جبهه نظام سلطه بینجامد، این نمیتونه مدعی ایمان باشه. همونطوری که کسانی که روبروی امام حسین علیه السلام ایستادن اونها نمیتونستن مدعی ایمان و توحید و حق باشن. حق کسیه، مؤمن کسیه، موحد کسیه که عملش، رفتارش، گفتارش، کردارش به تقویت جبهه حق بینجامد. ولی اگر فرد با سوء استفاده از دین و ابزارهای دینی یه حرفایی بزنه، کارهایی بکنه که نفعش به جیب آمریکا بره، نفعش به جیب اسرائیل بره، اسرائیل اشغالگر. خب این که مؤمن نیست. اینجا در بحث نویدها بحث فوق العاده مهمی مطرح شده که این بحث قابلیت گسترش هم داره. حضرت آقا 12 مورد رو فرمودن به عنوان عناصری که اینها از مبدأ تا مقصد ما رو در مسیر حرکت به سوی خدا راه میبره. و البته در کتاب فرمودن که مطالعاتی که من داشتم آیات مربوطه به ایمان و مشتقات ایمان رو که بررسی کردم به 30-40 مورد رسیدن، ولی اینجا گزیده ای از اونها نقل شده. بعد فقط 2-3 مورد اول هم توضیح داده شده، بقیه همچنان جا داره که مورد تحقیق و بررسی بیشتر قرار بگیره. بحث به این شکل شروع میشه که خب ما در زندگی خودمون که گفتیم زندگی یک حرکت هست، ما میخواییم به سعادت برسیم، ما میخواییم به بهشت برویم، ما میخواییم همنشین قرآن و رسول الله صلی الله علیه و آله و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در بهشت باشیم. خب اگر ما میخواییم به سعادت برسیم، به چه چیزهایی احتیاج داریم که این حرکت رو درست طی بکنیم؟ پس تیتر بحث ما میشه نیازها و احتیاجات ما برای بهره‌مند شدن از سعادت همه جانبه و کامل چیست؟ ایشون فرمودن اولین چیزی که ما بهش احتیاج داریم برای اینکه به سعادت برسیم و راه سعادت رو بشناسیم و در صراط مستقیم که شناختیم درست حرکت بکنیم، هدایته. هدایتی که از جانب خدا برای ما آمده باشد توسط انبیاء الهی. خب خوشبختانه این مسئله اتفاق افتاده و این هدایت در اختیار ما قرار گرفته. این هدایت همین قرآن کریم هست، این هدایت همین فرمایشات معصومین علیهم السلام هست. من فهرست رو میگم، بعد بعضی از آیات رو خواهم خوند. خب هدایت چه میکنه؟ یعنی ویژگی این قرآن که ما میگیم هدایت چیست؟ هدایت اینه که نور لازم برای حرکت در تاریکی ها رو برای ما فراهم میکنه. ظلمت ها چیه؟ ببینید غرور ما انسان ها ظلمته، جهل ما ظلمته، حسد ما، کبر ما، تعصب ما، اینا همه ظلمته. هر رذیله اخلاقی ظلمته، طاغوت ظلمته، شرک ظلمته. خب هر جایی که کسی خلاف دستور خدا کاری رو میکنه گرفتار ظلمت شده. الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان ها و زمین هست. خدا نور آسمان ها و زمین هست یعنی چی؟ یعنی خدا از طریق نزول وحی و انبیا نور رو برای هدایت ما فرستاده. قرآن هم در خود قرآن هست که نوره و هدایته. پس نور رو هم ما لازم داریم. این همه قرآن نوره، قرآن نوره. و این حرکت با سرپرستی خدای متعال صورت میگیره که ما رو از ظلمات خارج میکنه، وارد نور میکنه. الله ولی الذین آمنو، خدا سرپرست کسانی است که ایمان آوردند. یخرجهم من الظلمات الی النور، خدا مؤمنان را از ظلمت ها، تاریکی ها بیرون می آورد و وارد نور می کند. اما کافران والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، طاغوت ها، شیاطین، نظام سلطه، اینها تلاش میکنند که با ابزارهای مختلف انسان‌ها رو از نور خارج کنن، وارد عالم تاریکی بکنن، بلکه تاریکی‌ها. خب در این مسیر که ما داریم حرکت می‌کنیم، آیا خطراتی ما رو تهدید نمی‌کنه؟ آیا مشکلاتی بر سر راه ما نیست؟ و اگر هست باید با اینها چه بکنیم؟ خب مستحضرید که هیچ راهی بدون خطر نیست، هیچ راهی بدون تهدید نیست. شما حتی یه مسافرت زمینی هم که میخواید برید، با اتومبیل یا با اتوبوس یا با قطار یا حتی با هواپیما، همیشه احتمال خطر هست. اما مسئله ای که اینجا وجود داره اینه که خدای متعال در این مسیر حرکت از دنیا به عقبا و از عالم ملک به عالم ملکوت به ما یاد داده که شما چگونه می توانید بر ترس خودتون و بر تهدیدها و انواع و اقسام وسوسه های شیاطین غلبه بکنید. گفته بیاد من باشید، اذکرونی اذکرکم و اذکروا الله کثیرا. ببینید بیاد خدا باشید. اگه بیاد خدا باشیم به سکینه میرسیم، به آرامش میرسیم، به اطمینان میرسیم، به امن میرسیم. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، با یاد خدا قلب ها آرام می شود، با یاد خدا قلب ها به امن و اطمینان می رسد. این رو هم خدا به ما عنایت فرموده، گفته اگر شما بیاد من باشید حتی در دل تهدید من به شما آرامش می دم. در ماجرای جنگ احزاب که در سوره مبارک احزاب بحثش آمده، اونجا میگه که هر قدر پافشاری دشمن و محاصره دشمن سخت در می شد، مؤمنین می گفتن که لقد صدقکم الله وعده. مؤمنین می گفتن خدا، البته این آیه جای دیگری هست، ببخشید تعبیر دیگه ای حال هست، سوره احزاب رو ببینید. اونجا مؤمنین می گفتن که این همون وعده ایه که خدا به ما داده بود، و میگه که اونجا اینها ایمانشون اضافه می شد. در همون بهبوهه خطر و تهدید دشمن اینها ایمانشان رو به فزونی بود. خب نیاز دیگری که ما در این مسیر خودمون برای نیل به سعادت داریم اینه که امیدوار باشیم. خب تلاش خودمون رو ثمر بخش بدانیم و بگیم که این حرکت ما نتیجه داره. خب این رو هم که خدا به ما قول داده که الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، و آیات دیگری که میگه انا لا نضيع اجر المحسنين، یا تعابیر دیگری شما حرکت بکنید، شما اجرتون با خداست، اجر محسنین با خداست، خدا پاداش کار شما رو ضایع نمی کند اگه خودتون ضایع نکنید. خب حالا اگه تو راه اشتباه کردیم چی؟ تو مسیر بالاخره آدم ممکنه اشتباه بکنه، خطا بکنه، یه جایی وسوسه بشه. می‌فرماید که مغفرت و رحمت خدا با ما هست، یعنی خدای متعال این رو میپذیره، میگه که اشکال نداره اگه جایی گرفتار وسوسه شدید، گرفتار گناه شدید، گرفتار خطا شدید، توبه کنید، من توبه شما رو میپذیرم، استغفار کنید، من شما رو مورد رحمت و مغفرت خودم قرار می دهم. پس ما به مغفرت و رحمت هم احتیاج داریم که خدا این رو در اختیار ما قرار داده. خب علاوه بر این خدا غیر از بحث مغفرت و رحمت، خدای متعال گفته به او توکل بکنیم، او وکالت ما رو بر عهده می گیره. این هم عنصر ششم. عنصر هفتم، غیر از بحث وکالت فرمود ان تنصر الله ينصركم يثبت اقدامكم، شما در راه من حرکت بکنید اصلا من خودم شما رو نصرت میکنم. شما رو بر جبهه مقابل پیروز میگردانم. و هفتم، خدای متعال ما رو برتری داده، جبهه مؤمنین رو، مؤمنان اهل عمل صالح رو برتری داده نسبت به دشمنان و طاغوت‌ها. و دهم، نهم بلکه، گفته که شما می توانید بر دشمن پیروز شوید، به ما وعده پیروزی داده. و دهم به ما وعده فوز و فلاح داده، گفته اگر شما مسیر رو با تقوای الهی سپری کنید به فوز و فلاح می رسید. و یازدهم اینکه او به ما فرمود در همه حال، در راه و در منزل، از ذخیره هایی که برای آدمی در این جهان مهیا گشته شما میتونید بهره مند بشید. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، این همه امکانات رو خدا در اختیار شما قرار داده برای اینکه شما به نتیجه برسید، پیروز بشید. و مورد دوازدهمی که فرمودن این که پس از سپری شدن دوران زندگی و پایان یافتن همه تلاش ها شما به پاداشی که شایسته اون هستید روبرو خواهید شد و اون بهشت نعمت و رضوان الهی هست. پس جنبندی این بحث ما این شد که همه ویژگی هایی که ما در یک حرکت موفق لازم داریم از سوی خدا در اختیار ما قرار گرفته، چه امکانات مادی و نیازمندی های مادی، چه امکانات معنوی. اینها در قالب یه نقشه زندگی که قرآن کریم هست و شرح و بسط و تکمیل و تفصیل این نقشه زندگی توسط رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین که در عصر غیبت هم با اجتهاد فقهای جامع الشرایط همچنان بهرمند هستیم و در اختیار ما قرار میگیرد. حالا بعضی از آیاتی که به بعضی از این عناصر اشاره داره من میخونم، در محضر این آیات باشیم و بهرمند بشیم. در مورد هدایت و نور این آیات رو آوردن: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانه. اون کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند هدایت میکند آنان را پروردگارشان با ایمانشان. در واقع اینجا ایمان شده عامل چی؟ عامل هدایت. یعنی اگر ما اهل ایمان و عمل صالح شدیم هدایت ما توسط خدای متعال انجام میشه، خدا راه رو به ما نشون میده. این هدایت رو اینجا فرمودن که از شؤون ربوبیت هست، چون میفرماید که یهدیهم، هدایت میکند اهل ایمان و عمل صالح را ربهم، ربشان، به ایمانهم. با چی هدایتشون میکنه؟ با همون عنصر ایمان. یا مثلا اینجا داره که یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم فانزلنا الیکم نورا مبینا، که اینجا الان به نور هم اشاره شده. این نور مبین فرمودن قرآن کریم هست، این سوره نساء آیه 174 هست، اون آیه قبلتر سوره یونس آیه 9 بود. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، اما اون کسانی که ایمان آورده اند به خدا و اعتصموا بهی و تمسک کرده اند به این ایمانشان، یعنی عمل صالح هم انجام دادن، تمسک مربوط به مقام عمله، می فرماید فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. اینجا چند تا ثمره براش گفته. اهل ایمان و اهل تمسک به ایمان و اهل عمل صالح، اینها رو خدای متعال داخل در رحمت خودش میکند، مشمول رحمت خودش قرار میدهد، مشمول فضل خودش قرار میدهد. و هدایت می کند آنان را به صراط مستقیم. پس ببینید از نتایج ایمان ورود در رحمت و فضل الهی و همینطور کسب هدایت الهی در مسیر صراط مستقیم است. یا آیاتی که به نور اشاره داره که من آیهشو قبل از این خوندم و دوباره تکرار نمی کنم، اما یه آیه ای رو که پیش از این نخوندم اون رو خدمتتون می خونم. در سوره مبارک احزاب آمده که یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، که الان شما خوبه که بگید لبیک، اذکر الله ذکرا کثیرا، خدا را فراوان یاد بکنید، و سبحوه بکرتا و اصیلا، شب و روز او را به پاکی تسبیح کنید. بعد خیلی این آیه جالبه، خیلی عالیه، میفرماید که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. میدونید چه خبره؟ میدونید داستان چیه؟ داستان اینه که خداست که درود میفرستد بر شما. شما اگه اهل ایمان و عمل صالح باشید، نتیجهش این میشه که خدا هم درود میفرستد بر شما، یعنی خدا شما رو یاد میکنه به درود فرستادن. البته جای دیگه هم داریم، میگه اذکرونی اذکرکم، مرا یاد کنید تا شما رو یاد بکنم. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، اوست که بر شما درود میفرستد و ملائکته، فرشتگان خدا نیز بر شما درود میفرستند. خب درود خدا و فرشتگان بر انسان به چه معناست؟ برای چیه؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تا شما را از ظلمت ها برهانند و به نور و روشنی رهنمون گردند. پس نتیجه ایمان و عمل صالح ما میشه نور الهی. باز در آیه 28 سوره حدید هم به همین نکته اشاره شده که یا ایها الذین آمنو. این یا ایها الذین آمنو ها خیلی مهمه. 89 بار در قرآن کریم تعبیر یا ایها الذین آمنو آمده است که خدای متعال با مؤمنان سخن گفته. این آیاتو اگه فرصت پیدا کردید، خدای متعال توفیق عنایت بفرماید، اینا رو مورد تأمل قرار بدید. خب الان چند مورد شما امروز داشتیم. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، اتقوا الله، تقوای الهی رو در پیش بگیرید، و آمنو به رسوله، و ایمان بیاورید به رسولش، یؤتکم کفلین من رحمته، تا به شما دو بهره از رحمتش نصیب فرماید. خب حالا این یه بحثی داره که ما الان واردش نمیتونیم بشیم که این دو بهره و دو بخش چیه. آخر آیه شاهد مثال ما هست که فرمود و یجعل لکم نورا تمشون بهی. شما اهل ایمان، اگر اهل تقوا و ایمان به رسول خدا باشید، خدای متعال برای شما نوری قرار میدهد که بتوانید با بهره‌گیری از آن نور حرکت بکنید، راه خودتون رو به سمت سعادت طی بکنید. اما در مورد اطمینان و سکون و امن هم به آیاتی استناد شده، از جمله به آیات 28 و 29 سوره مبارک رعد که من پیش از این اشاره کردم به بخشی از آیه، حالا کاملش رو میخونم. میفرماید الذین آمنو، آنان که ایمان آورده اند، و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، و دلهایشان با یاد خدا ثبات و اطمینان یافته است، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اینجا مقام معظم رهبری یه جمله آوردن که جمله تکمیل بشه، یعنی این معلومه که خدا میخواد چی بگه. میگه اونهایی که ایمان آوردن و دلهاشون به یاد خدا آرامش یافته، اینا به سوی خدا ره سپارن، اینا به سوی خدا هدایت میشن. چرا؟ چون یاد خدا آرامش بخش قلوبه. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، همانا به وسیله یاد خدا دلها طمأنینه و ثبات میگیرن. بعد اینجوری ادامه پیدا کرده: الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب. اونهایی که ایمان آوردند و عمل صالح کرده اند فرخنده باد امروزشان و نیکو باد آیندهشان. طوبی لهم و حسن مآب رو یه ترجمه واقعا بی نظیری اینجا حضرت آقا داشتن که خیلی جالبه. طوبی لهم فرخنده باد امروزشان و حسن مآب و نیکو باد آیندهشان. بعد اشاره کردن به گفتگوی حضرت ابراهیم سلام الله علیه با قوم خودش، که اونجا حضرت ابراهیم به قوم خودش میگه که شما باید بترسید که برای خدا شریک قرار داده اید، نه من. من دلیلی نداره که بترسم. موحدین به امنیت سزاوارترن از مشرکان. فیل فریقین حق بالامن ان کنتم تعلمون. کدام یک از ما دو گروه به ایمنی سزاوارتریم؟ من که خدا را شناخته و با بصیرت و آگاهی به دور راه یافتم، یا شما که بر پندار باطل خود هیچ حجتی ندارید. بعد اونجا در ادامه می‌فرماید که این آیات سوره مبارک انعام هست، آیات 80 تا 82. این آیه آمده که این آیه خلاصه مکتب امنیتی اسلام هست. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون. کسانی که ایمان آوردند، یک، و ایمانشان را به ظلم نیالودند، دو، اولئک لهم الامن، برای اینها هست امنیت و ایمنی و هم مهتدون و اینها هدایت یافتگان هستند. خب این آیه اساره مکتب امنیتی اسلام هست که من در کتاب امنیت متعالیه، اگر علاقمند به مطالعه نظریه امنیت اسلامی بودید، در کتاب امنیت متعالیه این بحث رو خب به تفصیل مطرح کردم و همینطور در مقالاتی با همین عنوان امنیت با حالا پسفندها و پیشفندهای مختلف. محور چهارمی که از اون 12 محور شرح مختصری دادن و آیاتی براش ذکر کردن، بحث ثمر بخش بودن حرکت انسان مؤمن هست، که مؤمن با توجه به وعده های خدا می داند که کمترین کوشش او بدون ثمر نخواهد بود. هر قدمی که برمی‌داره خدا مزدش رو میده و فعالیت‌هاش ثمره داره. و ما کان الله لیذیع ایمانکم. حالا من بخشی از آیه رو خوندم. خدا هرگز ایمان شما را ضایع نمی‌کند. ان الله بالناس لرؤوف الرحیم. چرا؟ چون خدا نسبت به مردمان مهربان و دارای رحمت هست. فمن یعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا کفران لسعیهی. مشروط به اینه که هر کسی که به همراه ایمان از کارهای شایسته و عمل صالح هم به جا بیاره، این کوششش پوشیده و ناسپاس نخواهد ماند. و انا لهو کاتبون. خدای متعال می فرماید که یقیناً ما برای او نویسنده ای امین خواهیم بود. یعنی عملش رو می نویسیم، پاداشش رو ثبت و ضبط می کنیم. سوره انبیاء آیه 94. خب همطور که ملاحظه فرمودید، بحث ایمان به شکل کاملاً ابتکاری، عمیق و عملیاتی در این کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن و البته بخش مختصری از تفسیر سوره توبه که مختصرا اشاره کردم مطرح شده. و این نقشه ایمانی که توسط معظم الله ارائه شده برای هر کسی که جدی هست در مسیر ایمان و عمل صالح و میخواد آنطور که خدا راضی هست و پیامبر و ائمه علیهم السلام فرمودن میخواد که به سعادت برسه، لازمه که این نقشه رو جلوی خودش قرار بده، بر این اساس حرکت بکنه. اگر فرصت داشتید، حوصله داشتید، توی خونه یه برگه کاغذ بزرگ بردارید، یه جدولی بکشید، نقطه شروع اون پایین جدول، بعد یه خط بکشید تا بالای کاغذ بیاد مقصد، هدفی که دارین، بنویسید بهشت، اون نقطه شروع. این مراحل رو در درون این جدول برای خودتون قرار بدید. هدایت اولین مرتبهش بعد از نقطه شروع میشه هدایت. هدایت این راه هم بنویسید صراط مستقیم. چپ و راستش، راه های چپ و راست همه میشه انحرافی. صراط مستقیم ما رو میبره به لقای الهی میرسونه. اون بالا بنویسید بهشت، لقای الهی، سعادت، هرچی که این تعابیر هست، فوز، فلاح، رستگاری. این وسط دیگه این مراحل رو بنویسید: هدایت، فوز، اطمینان، امن، سکون، ثمره داشتن حرکتمون، امید به این حرکت، مغفرت و رحمت، توکل به خدا، پیروزی بر دشمن، نصرت الهی، فوز و فلاح و همه این مواردی که عرض کردم. اینها رو مرقوم بفرمایید. اگر خیلی خوش‌ذوق بودید طراحی کنید، بزنید روی دیوار و مرتب اینها رو نگاه بکنید که انسان دارای ایمان و عمل صالح هیچگاه به یأس نمیرسه. یأس از جنود ابلیسه. انسان مؤمن پیوسته امیدواره. چرا؟ چون در هر شرایطی پیروز. آدم مؤمن همیشه پیروزه. چرا پیروزه؟ چون داره به گونه ای عمل میکنه که رضایت خدا درش هست، داره عقبای خودش رو میسازه، آخرت خودش رو میسازه، و البته در پرتو گسترش ایمان و عمل صالح در سطح جامعه فرمود یکی از ثمراتش میشه تشکیل نظام الهی و توحیدی. و امیدواریم که انشاءالله همه ما از کسانی باشیم که هم اهل ایمان هستیم و هم اهل عمل صالح. ایمانی آگاهانه، ایمانی زاینده عمل و ایمانی متعهدانه به خدا، قیامت، آخرت، فرشتگان، انبیاء الهی، قرآن کریم و در یک کلمه ایمان به غیب و تعهد در برابر غیب و این که بدانیم عالم در این عالم ملک خلاصه نمیشه. این حرکت ما با لحظه‌ای که این جهان رو ترک میکنیم تازه وارد افقهای جدیدی میشه و ما باید برای اون حرکتمون در عالم برزخ و قیامت از اینجا توشه برگیریم. بل تنظر نفسون ما قدمت لغد. هر کسی نگاه بکنه ببینه برای فردای خودش چی داره میفرسته. میگه وقتی انسان از دنیا میره، در روایت اهل دنیا میگن که چی گذاشت، ملائکه میگن چی با خودش آورد. این چه با خودش آورد همین ایمان و عمل صالحه که با نماز و انفاق و دیگر دستورات دینی حاصل میشه. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر سوالی نکته‌ای باشه باز من در خدمتتون هستم. سعی کردم که محورهای اساسی بحث ایمان رو خیلی خلاصه خدمتتون عرض کنم. پرسیدن که اینجا مرقوم فرمودن که سلام و ادب خدمت استاد محترم و عرض خدا قوت. من هم خوب سلام عرض میکنم خدمت شما. یک سوال از جلسات قبل داشتم. در سوره مبارکه هم حضرت آقا در فرق بین رحمان و رحیم اشاره میفرمایند که رحمان رحمت عمومی و مربوط به دنیاست، رحیم همیشگی و خاص. خب چگونه، پس چگونه گفته می شود که فقط تعداد معدودی خالد در جهنم هستند و بقیه با گذشت زمان پاک می شوند؟ این موارد چگونه با معنای رحمان و رحیم مورد نظر حضرت آقا قابل جمع است؟ خب ببینید، رحمان به رحمت عامه خدا اشاره داره و مربوط به این دنیا هست، یعنی در این دنیا همه موجودات و در عالم انسانی همه انسان ها، چه انسان مؤمن چه انسان کافر، اینها از نعمت های الهی دارن استفاده میکنن. خدای متعال در قرآن کریم هم فرموده است که کلن نمدو ها اولائه و ها اولا، ما به همه قدرت دادیم و قدرت میدیم. اینطور نیست مثلا که کسی تا میره به سمت گناه مثلا پاش از کار بیفته، نه، انسان موجود مختاری آفریده شده و همه دارن از نعمتهای الهی استفاده میکنن. مثل خورشید، خورشید که تو آسمون هست، همه ما از خورشید استفاده میکنیم، همه موجودات از خورشید دارن استفاده میکنن. ایمان و کفرشون در بهره برداری از خورشید تأثیری نداره، در تابش خورشید بر اونها اثری نداره. اما کسی که از رحمانیت خدا استفاده درست بکند، به جرگه مؤمنین وارد بشه، این بهشت نصیبش میشه. بهشت میشه رحیم بودن خدا، اون رحمت خاصه بهشته. اما اگر کسی از رحمانیت خدا استفاده نکرد، انبیایی که خدا فرستاده برای همه انسان‌ها فرستاده، این مربوط میشه به جنبه رحمانیت خدا. اینو کسی استفاده نکرد، گرفتار کفر و شرک و طاغوت شد، خب این جهنمی میشه. اینکه اینو کسی جهنم ببره، این عملش جهنم میشه، چون بهشت ما و جهنم ما تجسم عمل خود ما هست. یه کسی کار خوب میکنه، خودش داره بهشت رو با عمل خودش برای خودش میسازه، و یه کسی داره کار بد میکنه، این خودش با عمل خودش داره جهنم برای خودش میسازه. لذا در سوره اسراء میفرماد روز قیامت که میشه، بینا میگن اقرأ کتابک کفا به نفس کل یوم حسیبا، کتاب تو بخون، کارنامه عمل خودتو ببین. بعدم اونجا گفته میشه که همین نفس تو کفایت میکنه برای اینکه حسابرس تو باشه. چرا؟ چون فرد عمل خودشو میبینه. اگه بخوایم یه مثالی بزنیم، مثل یه کسیه که مدرسه رفته، معلم آمده سر کلاس، 20 دانش آموز همه نشسته بودن، 20 دانشجو همه نشسته بودن، یه عده از این دانش آموزان از حضور استاد استفاده کردند، قبول شدن، رفتن به پایه بعدی، رفتن درس بعدی. اما بعضی هم استفاده نکردن، آمده سر کلاس چرت زده، آمده سر کلاس مشغولیت دیگری داشته، حواسش به درس نبوده، اینم مردود شده. این مردودی باعث میشه که اون ارتقا رو پیدا نکنه و این نتیجه عمل خودش هست. اما اینکه یه کسانی مدتی برن جهنم بعد بیان بهشت، خب بله، این ممکنه. افرادی که یه جرم و خطاهایی دارن که باعث خلودشون در آتش جهنم نمیشه، خب اینها همون مقداری که گناه مرتکب شدن مجازات میشن، بعد اون پاداشی که دارن و اون مقداری از رحیمیتی که کسب کردن. باز اگه در مقام مثال بزنیم، مثلا طرف 10 واحد درس داشته، میگیم 8 واحدشو قبول شده، 2 واحدشو مردود شده، خب در حد اون 2 واحد مجازات میشه، یعنی اون رو باید دوباره بخونه. اما اون 8 واحدی رو که قبول شده، دیگه قبول شده، بهره اونها رو میبره. پس رحیمیت یه چیزیه که ما با اختیار خودمون میتونیم کسب کنیم، ازش بهره‌مند بشویم یا نشویم. بله، اون آیه ای رو که من خاطرم نبود خوندن، هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله، درسته، این تو سوره احزاب هست. البته شاهد مثال من جملات بعدی بود که اونجا می‌فرماید که اینها ایمانشون رو به ازدیاد بود، یعنی از دشمن نترسیدن و ایمانشون افزایش پیدا کرد، برخلاف اون منافقین و افراد بیماردل و ضعیف الایمان که در آیات قبلی سوره احزاب مطرح میکنه که اینها میگفتن که خدا و رسول به ما دروغ گفتن. بله، و ما زادهم احسنتم و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. درسته، شما تشکر میکنم که آیه رو نوشتید اینجا. اونجا اونا میگه که ترسیدن، اونقدرم ترسیدن که دیگه برگشتن به اسم قدیم مدینه که یثرب بود، گفتن یا اهل یثرب لا مقام لکم، فرج او نمیدونم، یعنی تمام شد اونجا. مثل ماجرای فتنه ای که پارسال بود که بعضی ها فکر میکردن که یعنی ترس، این طرف ویروس ترس وارد جانش میشه، ایمان که نداره، یا ضعیف الایمانه یا منافقه. میگه تموم شد، این میخواد که خلاصه هرچی زودتر مثلا تسلیم دشمن بشه. خب متشکر از همراهیتون، اگر سوالی نیست بحث رو به پایان میبریم. موفق باشید انشالله که مشمول هدایت‌های ویژه الهی و رحیمیت الهی همه ما قرار بگیریم علاوه بر رحمانیت او. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.